بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 186 سطر 8. ولما قیل فی تعلیم الاول هازا فتن لزن لعله یسبق الی بعض السامعین انه ربما کان من المقدمات المستعملت مبدا مال علم کله اول مسئلت من ما و کاذب. بحثمون در بیان مبادی و مسائل و موضوعات بود که اینها رو در علم مربوطه میتونیم مطرح کنیم یا نه. مسائل رو گفتیم که مطرح میکنیم و بایدم مطرح کنیم. در باره مبادی و موضوعات بحث دیگری داشتیم. موضوعات رو بعدن دو مرتبه مطرح میکنیم، ولی مبادی رو ابتدا بحثی کردیم و بعدم ادامه دادیم و این چنین نتیجه گرفتیم که بدیهیات رو لازم نیست مطرح کنیم، ولی نظریات رو اگر هنوز ثابت نکردیم یا ثابت کردیم ولی در اختیار ما قرار نگرفته، یعنی اثباتش در اختیار ما قرار نگرفته، به عنوان اصل موضوع یا مصادره میتونیم در ابتدای علم بیاریم و حدود رو نمیتونیم به عنوان اصل موضوع بیاریم. مبادی تصدیقیه اصل موضوع دارن، مصادره دارن، اما حدود یعنی مبادی تصوریه اصل موضوع ندارند. اینا رو همه رو قبلا بیان کردیم، میخوام الان بحث ادامه بدیم. قبل از ادامه بحث دو تا نکته رو من باید عرض کنم. یک نکته این که بین اصل موضوع و مصادره فرقه، اگرچه در بعضی نوشته ها فرق گذاشته نمیشه، ولی در بسیاری از جاها فرق گذاشته میشه. اصل موضوع و مصادره هر دو مقدمه تصدیقی هستند که باید مورد تصدیق واقع بشند و هر دو هم در این امر شریکند که استدلالی برایشون فعلا در اختیار نیست، حالا یا انجام نشده یا اگر هم انجام شده در جای خودشه و تو این علمی که مورد بحثه فعلا در اختیار قرار داده نشده. پس هر دو در این که مبدع تصدیقی و قضیه از قضایای مشتمل بر هوشمند مشترکند و هر دو در این که استدلال فعلا برشون نداریم مشترکند. تفاوت در اینه که اصل موضوع رو شنونده با حسن ظن میپذیره، مصادره رو همراه با انکار میپذیره. شاید من برعکس این گفتم در جلسات گذشته، اونطور که به ذهنم میرسه بازم مراجعه نکردم، اونطور که به ذهنم میرسه اینی که امروز میگم درسته. این البته کاری نداره، اول اشارات، اول منطقه اشارات خواجه آورده که اصل موضوع با حسن ظن همراهه، مصادره با انکار همراهه. ظاهرا من برعکس گفتم، الان تکرار کردم فقط برای همین بود. شاید هم درست گفتم، دیگه نشد مراجعه کنم ببینم کدوم میشه. منم چون حافظم گاهی مخلوط میکنه احتمال داره یکی جا به جا گفته باشم. علاقل بینشون فرقه، یکی با حسن ظن یکی با این کاره، این فرقشونه. در بعضی نوشتان فرق گذاشته نمیشه، یعنی مصادره به جا اصل موضوع، اصل موضوع به جا مصادره به کار برده میشه. اما در خیلی از نوشتان سعی دارن فرق بزنن، فرقشون به اینه که یکی با حسن ظن یکی با این کاره. من سابقا میگفتم مصادره با حسن ظن حالا عکسش کردم میگم مصادره با این کار.
بله.
اینطوری بزنم میرسه. الان میگم مراجعه جدید نکردم. ولی بزنم خطور کرد که برعکس گفتم. شاید هم درست گفته باشم. عرض میکنم کاری نداره. مراجعه میشه کرد.
چون یه چیزی من تو ذهنم صرف از باید اصطلاح بوده یه بار اینو با این کار گفتن یه بار اونو با این کار گفتن ولی یکیشون اصطلاح رایجه
احتمال اینم هست احتمال این که الان من هر دو جور دارم میگم احتمالا بعضی هر دو جورم گفتن عرض میکنم الان تو ذهن من نیست مطلبم خیلی آسونه پیدا کردنشم کاری نداره خیلی راحت میشه پیدا کرد من موفق نشدم یعنی نشد یادم رفت و الا میامدم میگفتم خیلی مطلب سختی نیست یکی از این دو همراه با حسن زن دیگری همراه با این کاره حالا کدامشون حسن زن کدام این کاری میشه مراجعه کرد و چشم کرد من عمدن با این که مراجعه نکردم شک و در ذهن شما ایجاد کردم که تحقیق کنم اما مطلب دوم که باید عرض بشه اینه که من در دیروز این قول داخل و خارج رو که ابن سینا در دو جای عبارت گفته بود دو جور معنا کردم قول داخل و خارج اول رو اینطور معنا کردم که با زبان گفته می شود با قول داخل یعنی با قلب گفته نمیشه یعنی قلب قبول داره زبان مخالفت میکنه این جمله اول بود در جمله دوم اینطور معنا کردم قول داخل یعنی قولی است که داخل در محل نزاع داخل در بحث قول خارج یعنی خارج از محل نزاع و خارج از بحث یادتون است بین این دو تا جمله من تفاوت گذاشتم امروز حاشیه مرحوم سید احمد به من نشون دادن قبل از اینکه شروع کنم کلاسو و معلوم شد که مرحوم سید احمد هر دو عبارت رو یه جور معنا کرده اونطور که من تفاوت گذاشتم تفاوت نذاشته اگرچه تفاوتی که من گذاشتم به نظر میرسه هنوزم به نظر میرسه خوبه ولی مرحوم سید احمد تفاوت نذاشته هر دو رو یک معنا کرده اولی رو همونطور معنا کرده که من دومی رو معنا کردم یعنی قول خارج رو خارج از محل نزاع گرفته قول داخل داخل در محل نزاع گرفته من دیروز گفتم قول خارج یعنی زبان به زبان گفتن قول داخل یعنی به قلب گفتن گفتم که این شخصی که داره این کار میکنه زبانش انکار میکنه قلبش انکار نمیکنه زبانش انکار رو میگوید ولی قلبش انکار رو نمیگوید اون معنی خوبی بود با عبارت قبلی هم سازگار بود ولی مرحوم سید احمد اینطور گفته نزاع در ان النقیضین لا یجتمعان یعنی نزاع یعنی بحث ما در این نقیزین لایشتمعان این کاری که دیگران میکنند در مصادیق این نقیزین لایشتمعان مثلا در وجود آدم داره این کار میکنه میگه این دوتا یشتمعان یه جا جمع میشند مثلا در حال که واسطه است یا از یه جا رفت در یه جا جمع میشن در یعنی در شیء در ثابتات ازلیه در ثابتات ازلیه جمع میشن در حال رفت میشن با اینکه دو تا نقیزن خیلی من دیروز اشاره کردم یعنی ان النقیزین لا یجتمعان رو تخصیص میزنن تو اون تخصیص خوردهش نظام میکنند مرحوم سید احمد کلام ابن سینا اینطور معنی میکنه وقتی که در مثلا باب وجود عدم چه از مصادیق نقیزانند نزاعی باقی می شود این نزاع در امر خارج از بحثه، نه در امر داخل بحث. امر داخل بحث اون ان النقیضین لا یجتمعان بدون غیره، این الان مورد بحث ماست که آیا این مبدأ مصادره است، اصل موضوعه، یا جزء بدیهیات و از هیچ کدوم نیست. ما اینو داریم بحث میکنیم، میگیم از هیچ کدوم نیست. نزاعی که میشه در خارج از اینه، یعنی در مصداق اینه، نه در خود این. پس اون کسی که نزاع میکنه بالقول الخارج نزاع میکنه، یعنی وارد بحث در مصادیق این ان النقیضین لا یجتمعان میشه و چون مصداق نزاع میکنه، نه در داخل همینی که وارد بحث ماست که ان النقیضین لا یجتمعان باشه، در این نزاع نداره. پس اگر نزاعی هست در خود این قضیه عام نیست، نزاع در خارج از این قضیه عام، یعنی در مصادیق میشه، که همین نحوه معنا رو من برای دومین عبارت ابن سینا گفتم. مرحوم سید احمد برای اول و اولین عبارت هم همین معنا رو میگه، هم عبارت اول هم عبارت دوم اینطور معنا میکنه. حالا دلتون خواست هر دو عبارت رو یکسان معنا کنید، چنانچه مرحوم سید احمد معنا کرده، میتونید هم اونچه که من دیروز تفاوت گوشم تفاوت بذارید. حرف دیروز من باطل نیست، ولی خواستم حرف مرحوم سید احمد رو نقل بکنم، چون دیروز گفته بودم که حاشیه‌اش رو ببینید. حاشیه رو دیدن، آوردن به من نشون دادن، دیدم این چنینه. وقت نسخه کتابخونه مرحوم مرعشی رو هم گفته بودم نگاه کنید، اون نگاه کردن گفتن هیچ حاشیه‌ای نداره، اون یه چیزی نداره که من نقل کنم. فقط حاشیه مرحوم سید احمد علوی بود، داماد میرداماد، که بر این کتاب برهان حاشیه‌ای داره، اونو به من نشون دادن، عرض میکنم اینطور بود که توضیح داد. خارج و داخل، خود لفظ خارج و داخل تخصیص رو درست میکنه، یعنی از کلمه خارج و داخل من منتقل شدم به تخصیص، ولی توی عبارت ابن سینا نیست. بله، من در جمله دوم تخصیص و اطلاق رو آوردم، در جمله اول نیاوردم. مرحوم سید احمد در هر دو میاره. در ترجمه شما چی؟
نه اصلا
در ترجمه شما تخصیص نمیده؟
نه ترجمه
نیست، شاید توضیح شد. نه توضیح شد. ولی اونطور که من یادم میاد شما دیگه فرمودید که تو ترجمه هم هر دو جمله یه جور معنا شده.
آره یه جور معنا شده، ولی
یعنی وقتی در هر دو جا یه جور معنا شده، تقریبا مثل سر احمد شده.
داخل علم خارجه، هر دو یه جور معنا.
داخل علم خارجه.
تخصیص نداره.
بحث تخصیص نبوده. خب ولی خب بحث تخصیص رو ظاهرا ابن سینا اراده کرده باشه. از علاما عرف فی ما سلف، یعرف فی ما یسلف، که من دیروز اینا رو معنا کردم. از این عبارات پیداست که ایشون رفته سراغ همون تخصیص. یعنی این قانون ان النقیضان لا یجتمعان رو آورده تو علم. وقتی میاد تو هر علمی تخصیص میخواد، این ان النقیضان لا یجتمعان یه مطلب کلیه. بعد ایشون وقتی میگه داخل و خارج، بعد میگه ما عرف ما یعرف، نشون میده که آورده توش تو علم. این مقدمه وقتی میاد تو علم تخصیص میخواد، و ما از اینجا ها متوجه شدیم که ابن سینا تخصیص رو داره اراده میکنه.
شما تیرس همین دستم برنا خیلی قدید بود دستم تخصیص اینجا مطرح نیست.
چرا؟ تخصیص در عبارت ابن سینا آمده، نایمده تصحیح نکرده، ولی عبارتش نشون میده داره تخصیص میده.
چرا سید احمد هم همینجوری؟
بله. حال من قبل از این که آشه سید احمد رو ببینم تخصیص بزنم آمد، یعنی گیرم عبارت ابن سینا رو باید با تخصیص معنا کنیم، منتها این تخصیص تو اون عبارت اولش بزنه من نیمد، در عبارت دومش اومد، چون عبارت دومش اضافه داشت، علام عارف فی ما سلف داشت، یعرف فی ما یسلف داشت، معلوم بود که این قضیه رو آورده تو علم. که مربوطش میکنه به مباحث قبل و مباحث بعد و بالاخره یه جوری مربوطش میکنه به علم. وقتی مربوطش میکنه به علم یعنی تخصیصش میزنه، مطلق نمیزنه چش. عبارت دومش قرینه داشت که منظورش مطلق و مخصصه. عبارت اولش قرینه نداشت، لذا من در عبارت اولش جوری من نکردم. عبارت ابن سینا خیلی بعضی جاها مبهمه، باید به زور از توش یک مطلبی کشید بیرون. ولی بعید نیست، یعنی نه که بعید نیست، من ازم میرسی که خودش اراده کرده، خودش این مطلب اراده کرده، منتها ماها به زحمت از تو عبارتش باید بکشیم بیرون، استخراج کنیم. بله داخل علم خارجه، علم دیگه سوزی دادم دیگه. مثلا پس نقیزان لایشتمان رو تو علم هندسه بخوام بکار ببریم، دیگه نمیگیم نقیزان لایشتمان، میگیم مصابات و لامصابات لایشتمان، یعنی اون نقیزان رو میاریم مخصوصش میکنیم به این علم. مصداقی میگیم که در علم طبیعی میگیم مادی و لامادی، در علم الهی میگیم مجرد و لامجرد، دیگه اسم نقیزان نمیبریم، تطبیقش میکنیم بر مسائل. اخ بحث میکنیم، میگیم مادی و لامادی جمع نمیشه، این همون مصداق نقیزان لایشتمانه. میگیم مادی و لامادی جمع نمیشه، مصابات و لامصابات جمع نمیشه، مجرد و لامجرد جمع نمیشه، به امثال ذلك. اینا تخصیصه. وقتی همین قضیه میاد تو علوم، تخصیص خورده میاد تو علوم. یه تو کلام عرض کردم، تو کلام وجود عدم آیا اینا متناقضانه؟ متضاد میگه نه، متناقضان نیستن، لذا قابل اجتماع، قابل اتفاق هستن. در ثابتات ازلیه جمعشون میکنه، در حال رفعشون میکنه. ببینید وقتی که همین انقیزان لایشتمان میاد تو علوم، قهرا تخصیص میخوره. اون وقت هم که ما ازش به صورت عام استفاده میکنیم، در واقع تخصیصش داریم میزنیم، کبرای یه سغرا داریم قرارش میدیم، و این به توسط اون سغرای تخصیص میخوره. ولو ما تخصیصش رو اعلام نمی کنیم، ولی قهرا تخصیصی هست. ابن سینا وقتی میگه علام عرف فیما سلب و یعرف فیما یسلب، میاره تو بحث علم، یعنی این انقیزان لایشتمان رو از اون کلیت در میده، میاره تو بحث علم و تخصیص رو اراده میکنه. از عباراتش برمیاد که تخصیص مرادش بوده. خب این بحث این بود که من خواستم زمینه کنم، دو تا نکته بود خواستم زمینه کنم به مباحث قبل، که دیگه انشالله چیزی باقی نمونه. در آخر بحثی که ما دیروز مطرح کرده بودیم، این چنین گفتیم که اصل موضوع عبارت هست از قضیه‌ای که مورد تصدیق قرار می‌گیره و قهرن دارای حکم باشه، و به همین جهت هم مبادی تصوری رو که فاقد حکم بودن گفتیم اصل موضوع قرار نمی‌گیره. ولی تا اینجاش کار نداریم. در ضمن این بحثی که ما در اصل موضوع داشتیم، یه نکته ای را اشاره کردیم، یه شرطی را آوردیم، و اون این بود که باید این قضیهی که اصل موضوع صادق هم باشد، یعنی اون قضیهی که ما می نهیمش تا روی اون مسئلهی رو مبتنی کنیم، اون قضیه باید قضیه صادقه باشه. این شرط هم دیروز گفتیم. با آوردن این شرط معترضی اعتراض میکنه و یه مورد نقض نشون میده. ارسطو در تعلیم اول مورد نقض او رو جواب میده. پس ارسطو داره دفع دخل مقدر میکنه، یعنی سائلی به ارسطو اشکال میکنه که شما گفتید باید اصل موضوع صادق باشه، و ما در مواردی میبینیم که اصل موضوع کاذبه، و شخصی که داره بحث میکنه از همین اصل موضوع کاذب یه مسئله رو استخراج میکنه و مسئله رو بر این اصل موضوع مبتنی میکنه و ادعا داره که مسئله هم صادقه. اولا ادعا میکنه که اصل موضوع هم صادقه در حالی که واقعا کاذبه، ثانیاً ادعا میکنه که من این مسئلهی که بر اصل موضوع مبتنی کردم و با کمک اصل موضوع نتیجه گرفتم، اینم صادقه و راست میگه، اون دومی صادقه. نتیجه صادق از اصل موضوع کاذب گرفته. شما که این اجازه نمیدید. اما نمونه هایی میبینیم که در اون نمونه ها شخصی نتیجه صادق میگیرد از اصل موضوع کاذب. ابن سینا اون نمونه رو، بعضی از نمونه رو توضیح میده. پس ما الان وارد سوال مقدر میشیم، بعدم جواب ارسطو. سوال مقدر اینه، تو هندسه که وارد میشیم، شخصی به عنوان اصل موضوع میگوید این خط خط مستقیم است، بعد روی خط مستقیم احکام یا حکم وارد میکنه که اون حکم نتیجه گرفته شده است و مسئله اثبات شده است و ما قبول میکنیم. تو هندسه بعد از این که میگه این خط خط مستقیمه و بعدم وارد بحث میشه، اون نتیجه که میگه قبول میکنیم، در حالی که اون مطلبی که نهاده یعنی به عنوان اصل موضوع گفته مطلب باطلی بوده. میگه این خط خط مستقیمه، در حالی که خط مستقیم نیست، این جسمه. یه خط میکشه رو صفحه میگه خط مستقیمه، ما اون خط رو نگاه میکنیم، هم طول داره هم عرض داره هم عمق داره. این که خط نیست، خط نیست که طول داشته باشه دیگه، عرض و عمق نداشته باشه. اینی که رو کتاب کشیده و به ما نشون میده و بعدم احکام رو این مترتب میکنه، این خط نیست، این جسم باریکه، جسم نازکه. پس همینی که به عنوان اصل موضوع برای ما ترک کرده کاذبه، بعدم روش احکام مترتب کرده، اتفاقا احکام صادق هم داره بود، نتایج صادق بود. شما میگید اصل موضوع باید صادق باشه تا نتیجه صادق بشه، ما میبینیم اصل موضوع کاذبه، نتیجه هم صادق شد. یعنی احکامی که بار کرده بر این خط، احکام درست خط بار میشه، بر خط بار میشه، اما خطی که به ما ارائه داده خط درستی نیست.
خط مستقیم هست
نه؟ جسمه،
جسمانه
بود.
خط
بالاخره داریم در آنه بود، اونی که این با ما داره نشون میده خط نیست،
خط نیست،
جسمه.
خط مستقیم داریم نه؟
هر خطی که میکشه نه خطی است.
اینی که میکشن که جسم.
خب رو همین هم داره بحث میکنه دیگه، رو همین داره بحث میکنه. همین خطی که کشیده به ما نشون میده، بعد میبینیم که رو همین استدلال کرد و به نتیجه رسید. بله، رو همین خط استدلال داره میکنه. نه یه خطی در جهان هست، نمیخواد رو خطی که در جهان هست بحث کنه، رو همین خطی کشیده بس میکنه. شما تو هندسه دیدید شکل رو میکشین، بعد با توجه به این شکل مطلب رو استدلال میکنه و نتیجه رو میکشه، مدعا رو اثبات میکنه. و شکل اگر مثلا گفته خط مستقیم، خط مستقیم نیست. مثال بعدی میزنه، مثلث میکشه، میگه این مثلث متساوی الاضلاع. چه بسیار از اوقاتی که ما نگاه میکنیم با چشممون میفهمیم که مثلث متساوی الاضلاع نیست، متر رو نمیدونم خطکش و سانت و اینا بذاریم که دیگه به طریق اولا میفهمیم، میبینیم مثلث متساوی الاضلاع نیست، ولی اینکه متساوی الاضلاع است. بعدم ثابت میکنه که مثلا زوایایش، زوایای سگانش هر کدوم با دیگری مساوی، مثلا حرفش درسته، این که اثبات کرده زوایایش مساوی هست درست اثبات کرده، ثابت کرده هر کدوم از زوایای 60 درجه است، درست اثبات کرده، ولی مثلثش متساوی الاضلاع نیست. نمیخوام بگم متساوی الاضلاع در جهان نداریم، این نتیجه نکشیده، عکسی که کشیده مثلث متساوی الاضلاع نیست. یه ذره نگاه کنید ببینید مثلا کم و زیاد داره، با چشمم نبینید اندازه بگیرید ببینید کم و زیاد توش هست. اون متساوی الاضلاعی که اون میگوید نیست، با وجود این بحث میکنه و نتیجه میگیره، به این نتیجه سون ساجره. اونی که به عنوان اصل موضوع گذاشته که این مثلث کذاییست، اون کاذبه. پس این که شما ارسطو گفتید اصول موضوع باید صادق باشن تا نتیجه صادق بدن، ما مورد نقض برش داریم. خیلی از جاها میبینیم که اصول موضوع همون کاذبه ولی نتیجه صادق میده. این اشکالی سید اینجا بسه تا ببینیم جوابش چی میشه. صفحه 186 سطر 8. ولما قیل فی تعلیم الاول هازا، این جمله که الان عربیش خوندم نشون میده که این دخل مقدر اشکال بر کجاست. و بعدم جوابش خونده میشه. مهمه که بدونیم اشکال به اشکال بر کجاست. اگر ما بدونیم اشکال بر کجاست، اشکال خیلی راحت‌تر حل میکنیم. هر چقدر مشکل تر شده باشه ولی جای ورودش رو بدونیم نصف مشکل حله. اینجا ببینید کلمه هازا داره، هازا اشاره میگیریم به صادق بودن اصل موضوع. چون در تعلیم اول هازا گفته شد، لما قیل فی تعلیم الاوله هازا، چون در تعلیم اول که کتاب منطقی ارسطوس هازا گفته شد، یعنی این مطلب گفته شد. این مطلب چی بود؟ اعتبار صدق در اصول موضوعه. وقتی این گفته شد فتنه. ابن سینا چون قیله گفته اینجا فتنه میگه. حالا اگر قاله رو به جای قیله قاله بذاریم، به جای فتنه فتنه بذاریم، اینطور میشه. چون ارسطو در تعریف اولین مطلب رو گفت، فتنه متوجه شد، متوجه گمانی شد. فتنه لزنه یا فتنه لزنه، متوجه گمانی شد که شاید این گمان به گوش بعضی از شنونده، به ذهن بعضی از شنوندگان سرقت می‌گرفت. شنوندگان یا خوانندگان، شنوندگانی که این مطلب رو شنیدند یا خوانندگانی که این مطلب رو خوندند، گمانی به ذهنشون سبقت می‌گرفت. ارسطو متوجه این گمان شد ولی کسی نشنید و چیزی نگفت، ولی ارسطو که داشت می‌نوشت خودش متوجه شد که اینجا جایی یک گمان هست که شاید شنوندگان این مطلب یا خوانندگان این مطلب اون گمان تو ذهنشون بیاد، لذا اقدام کرد به جواب دادن. جوابی که ما بهش میگیم جواب سوال مقدر. چون در تعلیم اول این مطلب گفته شد، توجه شد به گمانی که این گمان شاید به ذهن بعضی سامعین یا بعضی از خوانندگان کتاب بیاد. گمان چیه؟ انهو تفسیر گمانه. چون انه تفسیریه دادم دیگه، انه تفسیر گمانه. اون گمانی که شاید به ذهن بعضی از سامعین خطور کند چیست؟ انهو رو بما کانا من المقدمات المستعمله ما هو کاذب. ربما کان من المقدمات المستعمله ما هو کاذب ثم یطلب منها نتیجتون، یعنی نتیجتون صادقه. بعضی از مقدماتی که به کار گرفته می شوند کاذبند، در این حال یطلب منها نتیجتون، از همین مقدمات کاذبه نتیجه گرفته میشه، اونم نتیجه صادق. اون مقدمه به کار گرفته شده به عنوان اصل موضوع میاد و بحث روی اون مبتنی میشه و نتیجه از اون گرفته میشه با اینکه کاذب بوده. عبارت اینطوره، رو مکان من المقدمات المستمره مبدع مال علم کله حول مسئلت من. من این تیکر جا انداختم، شما هم جا بندازید، عبارت خوب معنا میشه. رو مکان من المقدمات المستمره ما ها به کاذب، از بین مقدماتی که به کار گرفته میشه در علم به عنوان اصل موضوع، بعضی ها ما هوه کازم، بعضی از اینا چیزی چی کازمه. اخو مقدمات مستمل دو قسمت، یکی مبدأ ما لعلم کل، دوم او مبدأ ما لمسالت ملالی، دو جور دیگه. ما اصول موضوعی که در یک علمی به کار میبریم گاهی مبدأ تصدیقی است برای تمام علم، یعنی تمام مسائل علم یا اکثر مسائل علم از این مبدأ استفاده می کنند، یا نه یه مبدأ تصدیقی است برای یه مسئله مخصوصی از این علم که اون مسئله استفاده می کنه، بقیه مسائل خیلی ارتباطی با این مبدأ ندارن. فرقی نمی کنه چه مبدأ عام باشد که در تمام مسائل علم یا در اکثر مسائل علم یا لااقل در چند تا مسئله علم کاربرد داره، یا مبدأ خاص باشه که اختصاص به یه مسئله خاصی این علم داره، فرقی نمی کنه. بالاخره اصل موضوعه. بعضی از این اصل موضوع ها ماهو و کازه بونه.
این مبدأ
نه خیر، اسم کانه ماهو و کازه بونه. روب ما کان من المقدمات ماهو و کازه بون، ماهو و کازه بون میشه اسم کانه. این مبدأ تمیزه. بعضی از مقدماتی که به عنوان مبدأ لعلم کله یا به عنوان مبدأ لمسألت من العلم به کار آمدن، بعضی از این مقدمات ماهو و کازه بون. نه من هم ماهو و کازه بون نداریم، لمسألت من هم من هم رو مسئله است. اینطور بخونید اول مسئلت من هم، من هم رو داریم، منطقه به ماهو و کازه بون نچسبونید، به مسئله بچسبونید. مبدع ما لعلم کل علم اول مسئلت من هم، یعنی من علم، یا مبدع است برای کل علم یا مبدع است برای مسئله من علم. مبدع هم
تمیزه.
بله مبدع هم تمیزه، تکرار هم میشه. مبدع ما در معطوف علیه آمده، در معطوف هم تکرارش میکنیم. مبدع ما لعلم کل علم او لمسئلت، یعنی او مبدع ما لمسئلت منه، یعنی میداره. بعضی از مقدماتی که مبدع علم یا مبدع مسئله هند ما هو و کاذب هند، ثم یطلب منها نتیجتون، با وجود این که کاذب هند از این مقدمات نتیجه هم طلب میشه، اتفاقا نتیجه هم صادق در میاد. پس اصول موضوع لازم نیست صادق باشند، در حالی که شما صدقشون رو اعتبار کردید. این زن نیست که به ذهن میرسه. ابن سینا همین زن رو میخواد توضیح بده، میگه فکأن سائلا سأل و قال، داره دخل مقدر رو توضیح میده. چند خط بعد میگه فاوجی و بقیل، اون جواب دخل مقدر. الان دخل مقدری که توی کلام ارسطو تقدیر گرفته میشه، بیان میشه در عجیبه و قیله. خود کلام ارسطو که جواب این دخل مقدره و دفع این دخل مقدره میاد.
الان ایشون دوباره سوال رو،
بله دوباره سوال میگه. سوال اون زن رو گفت، زنی که به ذهن میاد گفت، دوباره همین زن رو به صورت چند سائلا سأل دوباره مطرحش میکنه. مثال میزنه، همینو میاره، همین مطلبو میاره، با مثال میاره، با توضیح میاره، تکرار نیست، همون مطلبو داره تبیین بیشتر میکنه. فکأن سائلا سأل و قال، گویا در وقتی کلام، وقتی قیل فی تعلیم الاول هازا، چون در تعلیم اول این چنین گفته شد، فکأن سائلا سأل و قال، یه معترضی آمد سوال کرد این چنین گفت، قد نرا فی العلوم اصولا موضوعه و مقدمات کاذبه، مقدمات کاذبتن. ما در علوم اصول موضوعه رو میبینیم، مقدمات کاذبه رو میبینیم، که یتدرج منها الی المسائل، یتدرج یا یتدرج منها الی المسائل، از این مقدمات به مسائل هم درجه درجه وارد می شوند و مسئله رو نتیجه می گیرند، اثبات می کنند با همین مقدمه کازه. مثل اندل مهندس، مهندس یعنی عالم به هندسه، یقولو خط و الف به لا ارزله و هو مستقیمون، خط و الف به اسم خطوط، خطو به دوتا سر داره، برای این سرش اسم میذارن، برای اون سرش اسم دیگه میذارن، خطو به اون اسم میخونه. یه سرشو میگن علف، یه سرشو میگن به، میگن خط علف، یا مثلا خط دالجی. مثلا مهندس یقولو خطو علف به لا ارزله، ببینید حکم ما مطرح میکنه، خط علف به ارزی براش نیست و هو مستقیمون، این رو میگه این بنوان اصل موضوع میاره، خطی میکشه، اسم الفبه روش میذاره، بعد به ما میگه که خط الفبه عرض ندارد، خط مستقیمه، در حالی که برای یکونی چسالش ابن سینا میگه در حالی که اینطور نیست، هم عرض داره، هم اگر خوب خوب دقت کنی دیگه ذره بین های خیلی قوی بذاری میبینی یه ذره کچی شده، مستقیم هم نیست، هم بی عرض نیست، هم مستقیم نیست، یه ذره کجه و همچنین بالاخره یه زخامتی داره، یه عرضی داره. حالا وفت عمق هم نداشته باشه، لاغل عرض داره، حتی عمق هم داره، خطی که میکشه خودمون جوهره یه ذره عمق داره. من ابن سینا فقط عرضش رو مطرح کرده، گفته لا عرض لها، در حالی که داریم عرضش رو میبینیم. پس فلا یکونه کذاره، لا یکونه کذاره یعنی اینطور نیست که عرض نداشته باشه اولا، و اینطور نیست که مستقیم باشه ثانیا.
ادامه
یه سآله
دیگه، خود سآله
داره
میگه در صورت که
میدونیم عرض، بعد یه سآله داره میگه، ابن سینا از قول سآله داره نقل میکنه، همه حرفایی که ما داریم میخونیم سآله داره میگه.
مقدمات
کاذبه باشه و نه مقدمات حرف تفسیره، نه را اصولا موضوعه و مقدماتی که کاذبه، کاذبه صفت مقدمات، صفت اصول موضوع هم هست،
کاذبه صفت
دوتاشون. مثال دوم، و مثل الف به جیم، نگفته مثل مثلث الف به جیم، نمیدونم نسخه شما مثلث داری یا نداری، مثل الف به جیم، بله بله، این منظورش مثلثه، مثل این که گفته میشود این مثلث الف به جیمی که میبینی یه مثلث میکشه، سه تا گوشه داره این مثلث، سه تا رأس داره این مثلث، هر رأسی رو به نام به حرفی نامگذاری میکنه، اسم مثلث میشه مثلث الف به جیم، و مثل الف به جیم گفته میشه، مثل این که گفته میشه الف به جیم اولا مستقیم الخطوط، ثانیا متساوی الاضلاع، مثلثی به ما ارائه میده، دو تا صفت برش میاره، میگه این مستقیم الخطوط و همچنین متساوی الاضلاع، در حالی که برای کنه به حقیقت کذالک، در حقیقت نگاه میکنه این تو نیست، ظاهرش الان ممکنه به نظر برسد، گاهی از آن ظاهرش هم معلومه که این متساوی الاضلاع نیست، شکلی که میکشن گاهی میبینی که متساوی، یعنی با چشم هم میفهمی متساوی الاضلاع نیست، نه دیگه فی الحقیقت، یعنی بیام دقت کنیم تا بیابیم، با چشم هم میابیم که مستقیم اضلاعش مستقیم نیست و متساوی الاضلاع هم نیست، گاهی هم چشم ممکنه تشخیص نده، ولی خوب دقت کنید ذره بین بذارید میابید که اینجور نیست، ولا یکون فی الحقیقت کذالک، ولی یکون کاذبا فی ما یقول، بلکه این مهندس یکون زمین شو مهندس من دیده، بعد یکون این مهندس کاذب من فیما یقول، در اون چه گفته کاذبه، گفته این خط لا عرض له و هو مستقیم، پرده شده رو گفته، گفته این مثلث مستقیم الخطوطه متساوی الاضلاع، بازم پرده شده رو گفته، و یروم و معذالک انتاج نتیجت صادقه، یروم رو عطف نگیرید بر یقولو، نگید فیما یقولو و یروم، یروم ها عطبه بر یکون است، عطبه بر یقول نیست، بل یکون و کاذبن فی ما یقول و یروم و معذالک انتاج نتیجتن صادقه، یروم ها یعنی یقصد و یقصد و معذالک، یعنی با اینکه مبناش کاذبه، یقصد و که نتیجه بگیرد از این مبنای کاذب نتیجه صادقه رو، قصدش اینه که نتیجه صادقه بگیره، اما مقدمی که به عنوان اصل موضوع قرار داده مقدمه کاذب است. خب چرا کاذبه؟ بیان کنیم، و اینما یکون کاذبن لأن ذالک الخط اولا لا یکون عدیم الاز، ثانیا ولا مستقیما فی الحقیقه، ادعا کرد که این خط اولا بی عرضه، ثانیا مستقیمه، ایشون میفهمه ترداش غلطه، لأن ذالک الخط اولا عدیم الاز نیست که عرض نداشته باشه، ثانیا مستقیم نیست حقیقتا، خوب دقت کنید مستقیم هست، شاید مثلا چرت کشیده باشه. بالاخره هر چقدر بخواد ساخت بکشه اون مستقیم عقلی نیست، مستقیم عقلی نیست. حالا یه وقت ممکنه حالا مستقیم بکشه، ولی بالاخره اون عرض نداشتنش دروغ باشه، ممکنه هر دوش دروغ باشه، ممکنه یکیش دروغ باشه.
انحنا
نداشتن یا فرض کنید که گاهی از اوقات یه برجستگی هایی داره، میبینید که خط آدم میکشه یه ذره ممکنه جوهر یه خورده بالا پایین بره، این دیگه از استقامت در میاد، یه ذره کج میشه، یه خورده قوز پیدا میکنه، اضافه پیدا میکنه، مستقیم نیست. ممکنه انحنا داشته باشه به قول شما، اصلا ممکنه از کج کشیده باشه، روح صفحه کج کشیده باشه، مستقیم معنی شوشنه.
بله.
حالا یه چیزی هم الان بزنم، یه چیزی الان بزنم برسید، خط رو زمین بکشیم، هیچ خطی رو زمین مستقیم نیست، چون که زمین کرویه، هر خطی رو زمین بکشید یه جوری انحنا داره، ولو انحناش اینقدر ریز باشه که بنده نشه. این حرف خوبیه، بزنید الان بزنم برسید که خط رو زمین بکشید. حالا اگر روی هوا بکشیم، یعنی کاغذی باشه، ما رو کاغذ بکشیم، اون که بدتره دیگه، کاغذ که دیگه صاف صاف پایین نمیسته، اون از یالش میفته پایین، قرار اون قوس بیشتر پیدا میکنه، خطی هم که رو میکشید خط مستقیم نیست. رو تخته بکشید، رو فلز بکشید، مگه اون فلزتون مستقیم نیست، خط روش مستقیم باشه. خلاصه خیلی خط مستقیم پیدا کردن سخت میشه با این توضیحی که الان دارم عرض میکنم. ولا ذلك المثلث يكون متساوي الاضلاع الحقيقه، یعنی نه اون خط عدیم العرض و مستقیمه، نه این مثلث متساوي الاضلاع الحقيقه، هم مستقیم الاضلاع نیست که مستقیم الخطوط باشه، هم متساوي الاضلاع نیست. همین هم رو زمین بیشید باز هم مستقیم خطوط نیست دیگه. فاوتی به بقیله که انه سائلن، این سؤال کرده، حالا جواب میگیم و میتونیم میگیم. بله، جواب سؤال سائلانه که جواب سؤال مقدر که اسمش خوشیم، دفع دخل مقدر یا جواب سؤال مقدر، جوابی که ارسطو تعلیم اول آورده. جواب توجه کنید، حکمی رو که مهندس روی خط یا روی مثلث مبتنی میکنه، روی این خط و این مثلثی کشیده شده مبتنی نمیکنه. روی خط عقلی و روی مثلث عقلی که در عقل کاملا این خط بی ارزه، در عقل کاملا این مثلث متساوی الاضلاع، حکم رو اون میبره و این عکسو که میکشه رو کتاب یا رو تخته و به مستمع نشون میده، برای اینکه مستمع این شکل رو تخیل کنه و از طریق تخیل اون خط معقول پیشش حاضر بشه و حکم اون خط معقول ببره. حکم این خط متخیل نمیره. اگر کسی میتونست بدون تخیل شکل فقط تعقل کنه، بدون تخیل شکل اگه میتونست تخیل کنه، اصلا برای شکل نمیکشید. تو هندسه ما شکل میکشیم به خاطر این که این شکل رو تو ذهن این شخص شنونده ترسیم کنیم، ولی میتونیم همینطوری بگیم تو عقل خودت یه همچین خطی رو، یه همچین مثلثی رو تصور بکن، حکمش اینه. درست هم میگیم، اما ابتدا با اون مثلث رو نشون میدیم، خط رو نشون میدیم، در وقتی هم که میخوام اثبات کنیم ذره ذره این شکل رو در ذهنش حفظ میکنیم و مطالب رو همیشه پیاده میکنیم تا او تخیل کنه و از طریق تخیل اون تعقلی که ما انتظار داریم و حکم روش میبریم اون تعقل درست بشه. اگر میتونست خط رو تعقل کنه بدون کشیدن خط و بدون تخیل خط، ما خط برش نمیکشید. پس مهندس حکم رو این کاذب نمیبره، حکم رو اون صادق میبره، این کاذب رو واسطه داره قرار میده. بنابراین اصل موضوع ما صادق کاذب نیست. اینی که در مقابل خیال قرار دادیم این کاذبه، یعنی این چنین گفتیم خط این حکم رو داره، این که درسته. اینی که من کشیدم خط این کاذبه، این خبری که من دارم میدم کاذبه، اصل موضوع هم کاذب نیست. اصل موضوع هم خط عقلیه، اون که کاذب نیست. اینی که دارم خبر میدم میگم اینی که من کشیدم همون خط عقلیه، این دروغه، یه خبری به بیدو من دارم میکنم. ولی اصل موضوع که دروغ نیست، اصل موضوع صادقه، نتیجه صادقه. من اونی که عقلیست اصل موضوع قرار دادم، این خیالی رو جانشین رو او کردم، این جانشین کردن دروغه و من که نمیخوام از این جانشین کردن نتیجه بگیرم، من میخوام از اون استقامت خط و از نداشتنش که در عقل هست نتیجه بگیرم. و اون خط عقلی هم واقعا مستقیمه، خط عقلی هم واقعا از نداره.
خب این
الان جوابه
شما
هم؟
اگر بخواییم فضا را از کنیم به یه جایی دیگه، واقعا یک کسی مقدمه کاذبه به کار برده باشه، من مثل این نباشه، مثلا اجتماع نقض محال است و برعکس بودیم، این محال نیست و برای این مبتنی کنه، یعنی نصف موضوع بگیم
ابی نداره. اگر ممکنه یه قضیه کاذب رو بیاره تو این قیاس، یه قضیه کاذب ممکنه بیاره تو قیاس، شما سالتون اینه دیگه، قضیه واقعا کاذبه، نه اینکه براش یه مرتبه عقلی درست کنیم، یه مرتبه خیالی بگیم که جانشین کردن خیالی به جای عقلی کاذبه ولی خود عقلی صادقه، اینجوری حل نکنیم مشکل رو. بفرمایید که یعنی قضیه باشه واقعا مشکل باشه، واقعا باطل باشه، چه عقل چه خیال هر دو میگن باطل، اون آوردیم که قیاسمون و نتیجه صادقه میشه یا نمیشه، گفتن میشه، اما این نتیجه شما از این قضیه نگرفتید، این نتیجه به طور اتفاقی آمده، نتیجه از این قضیه کاذبه گرفته نشده. میگن این نتیجه مثل یه تیریست که تو تاریکی پرتاب کردی در به هدف خورد، این نتیجه همینطوری تو دست تو آمد، از این استخراج نشد، از این مقدمه کاذب استخراج نشد.
جواب اینه که حالا که مقدمه کاذب
قطعا نتیجه کاذبه، بله اگه مقدمه کاذب باشه نتیجه کاذبه، اگر یه وقتی این نتیجه صادق گرفت تو یه امر اتفاقیه، اونم از این مقدمه گرفته نشده، همینطوری در آمده، همینطوری پیش آمده،
یا نتیجه اصلا کاذبه و ادعا
میکنه
که صادقه یا صادقه و
اتفاقیه، بله، یا نتیجه هم به قول شما صادقه، خیال میکنه که نتیجه گرفته شده از این مقدمه کاذب، نتیجه هم کاذبه، این گوینده ادعای صدق میکنه، یا اگر واقعا صدقه این از این مقدمه نتیجه گرفته نشده. البته صادق بودن و کاذب بودن قضیه که میدونید، مثلا اگر قضیه شرطیه باشه صدقش به صدق ملازمه شه، مقدمه تاریخ میکنه کاذب باشه ولی ملازمه صادق باشه، این نتیجه صادق میده، این چون صادقه نفسی صادق میده، اینا دیگه توضیح نمیخواد، روشنه که اگر قضیه صادق باشد صدق در همه جا مناسب خودشه، این قضیه ممکنه مقدم و تاریخ کاذب باشه ولی ملازمه صادق باشه، اگر ملازمه صادقه این قضیه میشه صادق، وقتی صادق شد نتیجه صادق میده، نگید مقدمه من کاذبه چون تاریخ مقدمش کاذبه، نه، اگر ملازمه صادقه کافیه، یا مثلا در قضیه منفصله عنادش صادق میشه کافیه ولی مقدمه تاریخ کاذب باشه، عناد صادق باشه نتیجه صادق میده. صدق قضیه شرطی لزومی به ملازم است، صدق قضیه منفصله به اناد. فوجی به بقیل ان هذا الخط المخطوط، این خطی کشیده شده، نه خط معقول. مخطوط مقابل معقوله، خط معقول عرض نداره، اما خط مخطوط چرا عرض داره؟ این خط مخطوط رو من نکشیدم تا حکم رو همین خط مخطوط ببرم، اینو کشیدم تا یه خط معقول تو ذهن شنونده ایجاد کنم و حکم رو اون خط معقولی که تو ذهن اونه ببرم، و خط معقولی که در ذهن اون ایجاد شده از نداره، مستقیم از مقدمه صادقه است. و المثلث المشکل، مثلثی که من به شکل دادم، یعنی همین رسمش کردم و شکلی براش درست کردم، نه اون مثلثی که شنونده در ذهنش و در عقلش تصور میکنه، اون شرایط رو واجده و مقدمه صادقه است. این خط مخطوط یعنی کشیده شده و این مثلث مشکل، لیس مخطوطاً لابتقار البرهان الى مثله، کشیده نشده چون برهان به مثل این احتیاج داره، برهان به این احتیاج نداره، برهان به اون خط عقلی احتیاج داره، این خط خیالی کشیدیم تا اون خط عقلی رو تداعی کنه. ول برهان هو علی خط که بالحقیقه مستقیمون عدیم الارض، بالحقیقه توجه شده قید خط نگرفتم، قید مستقیم نگرفتم. برهان در واقع بر خطی داره وارد میشه که اون خط حقیقتاً مستقیمه و حقیقتاً عدیم الارضه، نه بر این خطی کشیده شده که هم مستقیم نیست هم عرض داره. و کذالک علا، یعنی و کذالک برهان بله بالحقیقه قید بعده هو و علا خط، که اون خط بالحقیقه مستقیم است و بالحقیقه عدیم الارض است. و کذالک یعنی و کذالک برهان اقامه شده بر مثلثی که اون مثلث بالحقیقه متساوی الاضلاع و اضلاعش هم مستقیمه، هم متساوی الاضلاع هم اضلاعش مستقیمه. اون کدوم مثلثه؟ مثلثی که سامه در عقلش تصور میکنه و این کشیده شده ابزاری میشه برای اون تصور، برهان رو اون متصور میره نه رو اون کشیده شده. این کشیده شده یه ابزاری که اون متصور رو بیاره تا ما برهان رو رو اون متصور ببریم و نتیجه رو از اون متصور بگیریم و اون متصور صادق کاذب نیست. ول انما خود تزالک و شک لحاظا، کشیده شد این خط و شکل داده شد این مثلث، اعانتن لذهنه به سبب تخیل، تا ذهن عقلی این سامه رو از طریق تخیلش کمک کند. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه، این خط رو کشیدیم، این شکل رو ترسیم کردیم، اعانتن لذهنه به سبب تخیل، تا کمکی به ذهن بدهیم. از چه طریق کمک بدهیم؟ به سبب تخیل. به سبب تخیل وسیله اعانته. چطوری اعانت کنیم ذهن او رو، چطوری عقل او رو کمک کنیم؟ از طریق تخیل. خواستیم از طریق این که در خیال او شیئی رو ایجاد میکنیم عقل او رو به کار بگیریم، که او در عقل خودش یه خط بدون عرض و مستقیم، همچنین یک مثلث مستقیم الاضلاع متساوی الاضلاع تصور کنه. اون وقت برهان و نتیجه همه مربوط میشه به همونی که اون تو عقلش تصور کرده. اینی که من کشیدم کمکیست برای ترسیم عقلی اون. ول برهان هو بعل المعقول دون المحسوس و المتخیل، برهانی که دارم اقامه میکنم بر اون خط یا مثلث معقوله، نه بر این خط و مثلث محسوس و متخیلی که تو کتاب رو صفحه کاغذ کشیدم یا رو زمین رسم کردم. ابن سینا میگه اگر میشد که سامع ما بدون این اعانتی که از طریق تخیل میاد اون شکل منظور رو تو عقل خودش تصور کنه، ما این شکل رو نمی چشیدیم. سلام علیکم. بلکه برهان رو همونی که او تعقل کرده اقامه می کرد. ولو لم یسعب تصور البرهان المجردن تخیل، اگر برهان برهنه از تخیل سخت نبود، لمحتیجه الى تشکیل، البته احتیاج به شکل کشیدن نبود، احتیاج به اینکه شکل اون خط رو بکشیم یا شکل اون مثلث رو بکشیم نداشتیم، چون اون مورد برهان نبود. مورد برهان اون وجود عقلی بود، پس ما احتیاج به این محسوس نداشتیم. اما چون سخت بود، نمیگیم نمیشد، سخت بود که در ذهن شنونده، در عقل شنونده اون مورد برهان رو احضار کنیم، ناچار شدیم از طریق این شکل متخیل محسوس اون مورد برهان رو توی عقل شنونده بیاریم. اگر سخت نبود اصلا ما این شکل رو نمی کشیدیم. پس این شکل مورد برهان نیست، اون معقول مورد برهانه و معقول هم صادقه. پس اونی که برهان روش اقامه میشه و نتیجه صادقه میده اون صادقه، اونی هم که کاذبه که مورد برهان نیست، برهان رو اون اقامه نشده. بله دیگه، اصلا در برهان شرط میشه که مقدمه صادق باشه تا نتیجه صادق باشه. اگر یه جا شما بخواد قیاس صحیح هم بیارید، مقدمتون باید صادق باشه، نه تنها برهان. در برهان هم مقدمه باید صادق باشه هم مناسب باشه، دو تا شرط داره. در قیاس صادق بودن کافیست، مناسب بودن لازم نیست، ولی در هر دو، هر چه در برهان چه در قیاس، صدق قضیه رو لازم داره. نه، اگر نتیجه صادقه، نمیگم اگر نتیجه مقبوله، اگر نتیجه صادقه باید مقدمم صادق باشه. در جدل اگر نتیجه رو میخواد مقبول قرار بدید، خب مقدمه باید مقبول باشه. اما اگه بخواد نتیجه رو صادق قرار بدید، نتیجه مقدمه باید صادق باشه. صادق مورد اعتراف باشه در جدل، صادق مورد اعتراف در برهان، صادق باقیه ولا مورد اعتراف هم نباشه، منتها صادق مناسب. علاوه بر اگر قضیه‌تون اگر مقدمه صادق نباشه، نتیجه صادق نخواهد بود، مگر عرض کردم نتیجه را از این مقدمه استخراج نکرده باشید، همینطوری از جو اتفاقا در اومده میشه. ممکنه صادق بشه ولی از این مقدمه استخراج نمیشه، از کاذب که صادق استخراج نمیشه، چون میدونید که نتیجه لازم مقدمه است. اگه شیء کاذب باشه لازمش هم کاذبه، لازمش که صادق نیست. فقط بانه، این فقط بانه مربوط میشه به قبل از این دخل مقدر و جوابش، یعنی قبل از لما قیل فی تعلیم الاول هذا. یه مطلبی بود در بیانمون گفتیم و دخل مقدری پیش شما جواب دادیم، حالا برمیگردیم به همون مطلبی که گفتیم. مطلبی که گفتیم بودیم چی بود؟ این بود که اصل موضوع در مبادی تصدیقیه داریم، در مبادی تصوریه نداریم، زیرا که در مبادی تصدیقیه حکم هست و در مبادی تصوریه حکم نیست و اصل موضوع با حکم سازگاره. از اصل موضوع در مبادی تصدیقیه هست، در مبادی تصوریه نیست. ایشون میگه فقط بانه که اصول موضوع مصدقون به ها هستن، یعنی دارای حکمند و ما با اون حکمشون تصدیق میکنیم. و علالون لتصدیق به نتیجت و المطلوب، هم مصدقون به ها هستن یعنی مشتمل بر حکمند، هم صادقند یعنی علالون لتصدیق به نتیجت و المطلوب، علتاً برای تصدیق به نتیجه و مطلوب. یعنی نتیجه و مطلوب رو اگه بخواد تصدیق کنید، باید اول اینو تصدیق کنید. این باید صادق باشه تا نتیجه صادق رو در پی داشته باشد. بنابراین در اصول موضوع دو تا شرط داریم، یکی این که مصدقون به ها باشن، یعنی مشتمل بر حکم باشن و مورد تصدیق قرار بگیرن، یکی هم که بتوانند علت شوند برای تصدیق به نتیجه، یعنی بتونن مقدمه برهان قرار بگیرن و ما رو به نتیجه معتقد کنن، مصدق کنن. چه وقتی میتونن؟ وقتی که صادق باشن. این درست همون دو عبارتی است که ما قبل از لما قیل فی التعلیم الاول گفته بودیم. دو تا عبارت داشتیم، یکی این که بل، ببینید عبارتی که قبل از لما قیل فی التعلیم الاول داشتیم این بود، بل انما الاصول الموضوع اشیاء مصدق و بها این یک و هی فی انفسها صادق این دو، و حکمشو بیان کردیم که تجتمع من التصدیق بها نتیجتون. حالا همون دوتایی رو که قبل از لما قیل فی التعلیم الاول گفتیم همونو با فقط بانا داریم تکرار میکنیم. فقط بانا دو مطلب، یکی این که اصول موضوع باید مصدقون بها باشن، یعنی مشتمل بر حکم باشن، مورد تصدیق قرار بگیرن. دوم این که علل باشن لتصدیق به نتیجه بر مطلوب. ولا کذلک الحد، حد هیچ کدام از این دو تا رو نداره. چون حد هیچ کدام از این دو تا رو نداره، پس اصول موضوع در حد نیست، یعنی مبادی تصوری اصول موضوع ندارد، مبادی تصدیقی از اصول موضوع داره. این هم مطلبی قبل از لما قیل فی التعلیم الاول گفتیم. حالا تکرار کرد. چرا تکرار کردیم؟ تا بیان کنیم که بین مبادی تصوریه و تصدیقیه فرق است. خب این فرق رو که قبلا گفته بودیم، پس تکرار کردیم تا فرق دوم رو بگیم. و ایزن فرق دوم، توجه کردید ابن سینا این مطلب قبلا گفته بود، بعد از اینکه کلام ارسطو رو ذکر کرد و اون دخل مقدر رو دفع کرد، فرق اولی رو که گفته بود تکرار شد تا بتونه فرق دومو بگه. بین مبادی تصوریه و تصدیقیه دو فرقه، یکی این که گفتیم در مبادی تصدیقیه اصول موضوعه داریم، در مبادی تصوری اصول موضوعه نداریم. این فرق اول بود که بیان کردیم، ایزن فرق دومو بیان میکنه. فرق دوم اینه که تمام اصل موضوعها فرق میذاره بین اصل موضوع و حد، در واقع فرق میذاره بین مبادی تصدیقیه و تصوریه. میگه اصل موضوع ها همه محصولاتند، یعنی یا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه، یا سالبه کلیه یا سالبه جزئیه. اما حد اینطور نیست، حد نه محصول کلیست نه محصول جزئیه. از اینجا فرق بین اصول موضوعه و حد استفاده میشه و میتونیم بگوییم اصول موضوعه هیچ کدومشون حد نیستن. قبل این همین گفتیم که گفتیم اصول موضوعه حد نیستن، چون اصول موضوعه مشتمل بر حکمند و حد مشتمل بر حکم نیست. حالا میگیم اصول موضوعه حد نیستن زیرا که اصول موضوعه محصولات عربند و حدود هیچ کدومشون محصولات عربند نیستن. این تفاوت دومی که میذاریم، باز میتونیم با کمک این تفاوت دوم بگیم اصول موضوع حد نیست. و ایزن فا این کل اصل موضوع این فقابه محصورون کلی یا نوجزی، یا محصور کلی یا محصور جزی، یا ایجابی باشی یا سلبی، که یکی از محصورات اربعه. در حالی که بلیسه شیء من الحدود به محصور کلی ولا جزی، هیچ یک از تعاریف، هیچ یک از مبادی تصوریه محصول کلی یا جزئی نیستن. نتیجه میگیریم که بین اصول موضوعه و بین حدود تفاوته، چون بینشون تفاوت هست فلیس شیء من الاصول الموضوعه به حدوده. اصول موضوعه هیچ کدومشون حد نیستن. اینو با بیان فرق اول نتیجه گرفتیم که لیس شیء من الاصول الموضوعه به حدوده، با بیان فرق دوم هم دوباره همین نتیجه رو گرفتیم. بعد ابن سینا میگه الا انه لا حاجت الى هذا البيان بعد ما قيل، احتیاج به این بیان دوم که فرق بین اصول موضوع و حدود رو بیان میکند و نتیجه میدهد فلیسش و من الاصول الموضوع به حدود را، احتیاج به این مطلب نداریم با توجه به اون فرق اولی که گفتیم. یعنی فرق اول برای ما کافیه، ولو فرق دوم را نداشتیم ابی نداشت، زیرا که ما احتیاج به فرق دوم نداریم بعد ما قیل، یعنی بعد از اون فرق اولی که گفته شد. علنه لا حاجت الى هذا البیان، هذا البیان یعنی فرق دوم بعد ماقیل، یعنی ماقیل در فرق اول. بعد از اینکه فرق اول گفتیم دیگه احتیاج به فرق دوم نداریم. این فرق دوم مؤکده، نه اینکه یه مطلبی رو که مورد حاجت باشه بیان کنه. حاجت ما با همون فرق اول برآورده شد، با این فرق دوم داریم تاکید میکنیم مطلب رو. خب این بحث تموم شد، این بحث تموم شد. بحث بعدی داریم که تا آخر فصل طول میکشه، و اون بحث، بحث مثل افلاطونیه که آیا در موضوعات، موضوعات مسائل، موضوعات علوم که ما کلی رو به عنوان موضوع میاریم، منظورم از کلی اون مثل افلاطونیه یا منظورم از کلی کلی مفهومیه. وقتی مثلا میگیم که کل قلب انسان، مثلا در طب میگیم حکمش اینه یا بدن انسان حکمش اینه، داریم انسانی که مثل افلاطونیه مطرح میکنیم یا همین مفهوم بدن انسان اینجایی رو داریم مطرح میکنیم؟ همچنین وقتی عدد میگیم، عدد فیثاغورسی رو میگیم یا عددهایی که تو عالم طبیعت مطرح میکنیم؟ بحثمون در موضوعات، چه موضوع مسائل چه موضوع علوم، بحثمون روی مفاهیمه یا روی مثل افلاطونیه؟ این رو ایشون بحث میکنه حدود دو صفحه چند خط طول میکشه تا فصل تموم بشه. پس یه بحث بیشتر دیگه تین فصل باقی نموده و اون بحث اشاره کرده میشه جلسه های بشه.